بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحث ما درباره بررسی مطالبی بود که آقای ویلیام جیمز در نقد کلام عقلی و استدلالی ایراد کرده بودند. دلیل اول ایشان را بررسی کردیم. دلیل اول این بود که اگر روش عقلی یا دلائل عقلی در مورد آموزه‌های دینی راه گشا بود و می توانست آنها را اثبات کند، معرفت یقینی به دست بدهد، می بایستی میان دینداران و مؤمنان در مورد عقاید دینی اختلاف نباشد و این دلائل را همه بپذیرند. پس وجود اختلاف بین خود دینداران در این عقاید و دلائلی که اقامه می شود نشان دهنده این است که این دلائل مفید یقین نیستند یا قابل اطمینان نیستند. پاسخ عرض کردیم که از نظر منطقی وجود اختلاف یا وجود مخالف در مورد یک روش یا یک استدلال دلیل بر نارسایی و نادرستی آن نخواهد بود و نیست. نقد کردیم اگر چنانچه این قاعده را ما بخواهیم بپذیریم و یک قاعده منطقی باشد، خود پراگماتیسم به عنوان یک اندیشه فلسفی و یک نظریه فلسفی هم دچار این نقد خواهد شد، زیرا که مورد قبول و اتفاق فیلسوفان و متفکران نیست، در حالی که طرفدارانش برای آن اقامه دلیل می کنند و آن را درست می دانند. و از طرف دیگر گفتیم که حالا اگر ما روش عقلی را در مسائل دینی به کار نبریم، روش تجربی مورد قبول آقای ویلیام جیمز را به کار ببریم، تجربه دینی، مگر این روشی که ایشان پذیرفته و برگزیده است دور از اختلافه، یعنی مورد وفاق همگان است، یا همه کسانی که این روش را رفتند مگر به نتیجه های یکسانی رسیدن؟ پس اختلاف حتی در مورد روش مورد قبول ایشان هم هست. بنابراین نمیشه به این استدلال یا با این قاعده کلام عقلی و یا روش عقلی در الهیات را نادرست دانه. حالا یک بحث تحلیلی هم جواب حلی هم داریم که دیگه بر نمیگرد. دومین دلیل ایشان این بود که استدلال‌های عقلی بر آموزه‌های دینی، مخصوصاً اساسی‌ترین آنها یعنی وجود خداوند متعال، مورد نقد و چالش فیلسوفان و مخالفان قرار گرفته است. کسانی مثل هیوم، کسانی مثل کانت و دیگران این براهین یا این دلائل را نقد کردند. برهان علیت را، برهان نظم را، برهان فطرت را و براهین مختلف اثبات وجود خداوند. عرض من این است که نظیر اون سخنی که در بحث اول عرض کردیم، آیا صرف این که یک نظریه یا یک استدلالی بر یک نظریه مورد مخالفت و نقد کسانی واقع می شود، می تواند دلیل بر نادرستی اون نظریه یا اون دلیل باشه. کدام قاعده و اصل منطقی، بدیهی یا نظری این قاعده که گفته می شود را اثبات می کنه که ما صرف مخالفت و نقد را دلیل بر نارسایی بدانیم. اونی که در مورد این دلائل مهم است به لحاظ منطقی این است که اولا نقدهای وارد شده را ارزیابی کنیم، ببینیم این نقدها بر اساس معیارهای عقلی و مورد قبول آیا نقدهای واردی هستند یا نه خیر. خود اینا مشکل دارند، یعنی در اثر سوء فهم یک عقیده یا یک دلیل اشکال و نقدی بر آن دلیل یا آن نظریه وارد کردند، یا به دلیل تفاوت مبنایی ناقد یک مبنایی دارد غیر از مبنایی که دلیل بر اون استوار است. خیلی خوب، باید بریم اون مبنا را بررسی کنیم. صرف این که کسی نقد کرد این دلیل نمیشود بر این که اون نظریه یا اون استدلال نادرسته، زیرا که این نقدها یا این اعتراضها منشأ مختلف یا منشأهای مختلفی میتواند داشته باشد. سوء فهم یک نظریه، برداشت نادرست، تفسیر به رأی یا مبانی مختلف داشتن، اینا میتونه منشأ تفاوت دیدگاه ها باشه و منشأ نقد باشه. پس ما اول باید این کار رو بکنیم، کما اینکه فیلسوفان مسلمان الهی این کار کردن، یعنی این اعتراضها یا نقدهای امثال آقای هیوم و امثال کانت و دیگران را بررسی کردن، رد کردن، جواب گفتن. مستحضر هستید نقدهای آقای هیوم 6-7 تاست که عمدتاً بر برهان نظم ایشان این نقدها را وارد کرده، چون در اون زمان برهان نظم یا طریق نظم، اتقان صنع در الهیات مسیحی خیلی رایج بود. بعد از پیشرفت علم تجربی الهیات مسیحی متأثر از این فضای کلی علمی حاکم بر جهان غرب شد. در الهیات روی کرده تجربی با استناد به داده های علمی رونق پیدا کرد. برهان اتقان صنع یک برهان خیلی شاخصی شد. هیوم آمد نسبت به این برهان تشکیک کرد، شبهاتی القا کرد، 5-6 تا 6-7 تا ظاهرا مجموعهش هست که حالا متکلمان مسیحی پاسخ گفتن، متفکران و متکلمان اسلامی هم پاسخ گفتن. می توانیم بگوییم یکی از بهترین آثاری که در نقد این شبهات نوشته شده است همون کتاب علل گرایش به مادیگری است که مرحوم استاد مطهری به این نقدهای آقای هیوم پاسخ داد، دیگران هم البته پاسخ داد. بنابراین باید نقدها را نقد کرد. حالا ما برمیگردیم به اصطلاح توپ را میاندازیم توی زمین آقای ویلیام جیمز، میگیم که اگر بنا باشه مخالفت کردن با یک دلیل با یک نظریه نشانه نادرستی آن باشد، خب سخنان الهیون و متکلمان و فیلسوفان الهی مخالف حرف این ناقدان هست. ناقدان هم حرفی زدن دیگه، استدلالی کردن. مخالفت اینها دلیل بر نادرستی حرف اوناست. اگر بنا باشه مخالفت با یک فکر از طرف متفکران دلیل بر نادرستی باشه، این به اصطلاح میشه تکافع نقد، تکافع دلیل. شما میگید نقدهای ناقدان این ادله را خنثی میکنه، ما میگیم نفری ادله اونا را خنثی میکنه. چه ترجیحی است که شما اونا را مسلم گرفته اید، از موضع مسلم گرفتن اونها دارید اینها را مخدوش میکنید؟ پس بنابراین اینا نشان می‌دهد که این روش یک روش منطقی نیست که ما صرف مخالف داشتن یک فکر و یک نظریه و نقد وارد کردن را دلیل بر نادرستی بدانیم. باید بالاخره اون نقدها، اشکالها به تعبیر امروزی درست آزمایی شود. حالا این بحثی که مقامات کشور ما به این کشورهای مخالف غربی که با انرژی هسته‌ای و دانش هسته‌ای در ایران مخالفت میکنن میفهمن، خب شما فقط میتوانید مدعی باشید که راست آزمایی کنید. ببینید ما راست میگیم که در مسیر غیر نظامی کار میکنیم، در مسیر نظامی نیستیم یا نه، باید این را شما ببینید. خب اگر برای راستی آزمایی هست، شواهد و ادله و نشانه ها و اینا کفایت میکنه دیگه. وقتی که ما کارهامون در معرض دید ماموران آژانس و دوربین های اونها هم ناظره، اثرداری میکنه، تاثیربرداری میکنه، بررسی میکنن، دیگه شما چه دلیلی دیگه دارید بر این که نخیر ما هنوزم دروغ میگیم؟ اطمینان پیدا نکردید، اطمینان امر روانیه. شما به هزار انگیزه ممکنه هیچ وقت اطمینان پیدا نکنید. اینکه منطقی که نیست. بله یک وقت اطمینان نیافتن منشأ معرفتی دارد. معرفت بالاخره یا حسیه یا عقلیه یا وحیانیه، یک از یه جایی باید ناشی بشه. وقتی که این منشأ معرفتی نداشته باشه و منشأ نفسانی داشته باشه، نفسانیات افراد که دست ماها نیست که به هر دلیل به هر انگیزه این میگن آقا ما اطمینان نداریم، چیکار باید کنیم؟ بنابراین در نقد ناقدان کار ما، وظیفه ما این است که درست آزمایی بکنیم، ببینیم نقدها درسته یا نه و معتقدیم درست نیست. بالاخره باید در این گفتمان، در این گفتگو، در این مناظره بر اساس یک اصول مورد توافق صحبت بکنیم، بحث بکنیم، بالاخره به یه جایی برسیم. پس اجمالا این استدلال ایشان هم که آمده کلام استدلالی را و دلائل عقلی بر وجود خدا را به صرف اینکه نقد شده و نقد داره، اینکه دلیل نمیشه. خب سوفسطاییان اصل واقعیت را اومدن گفتن ما قبول نداریم. حالا به مجرد اینکه یک ادعی رئالیسم را، اصل واقعیت را نقد کردن، ما بگیم پس رئالیسم درست نیست، همه ما بیایم بشویم مثلا سوفسطی، این هم راجع به مطلب دوم ایشان. خب به چه دلیل میگه؟ چون نقد کردن، نقد کردن. میگیم آیا نقد کردن، صرف نقد ناقد، دلیل هست بر نارسایی و نادرستی استدلال؟ اگر این باشه، خب همه جا این مطلب را باید گفت. این در واقع باید به یک هیچ اصلی از اصول نمیتونیم دیگه پایبند باشیم. همون حرفی که قبلا گفتیم، خود تجربه گرایی زیر سوال میره. میگه همه تجربه گران، مگر همه ادله تجربه گران قبول دارن؟ نه. مگر همه پراگماتیستن، ادله پراگماتیست را قبول دارن؟ خیر. بالاخره این اختلافات در بین بشر هست، اینا را بایستی بر اساس موازین عقلی و فکری مباحثه کرد. صرف مخالف دلیل و به هر حال بر نادرستی نمیشه. این از بر خیلی خوب، همین حرف از کجا آمده؟ همین که میگویید ملاک و معیار درستی یک فکر این است که انطباق با واقع داشته باشد و در زندگی انسان نقش مثبت ایفا بکند. این سخن بر چه اساسی استواره؟ از بدیهیات یک مسئله فکری و عقلی، یک قانون و قاعده است که عقل به اون رسیده یا یک امری است که تجربه کرده ایم، این را تجربیه. این که نشانه درستی یک عقیده این است، مگر این خودش تجربه پذیره؟ پس این لاجرم یک اصل بدیهی هم که نیست، میشه اصل عقل تحلیلی. شما میگید ما با عقلمان را تحلیل میکنیم واقعیت را، انسان را، جهان را، ما به این نتیجه میرسیم که درست آن است که انطباق با واقع که دارد علاوه بر آن تجربه پذیر باشد، علاوه بر آن نقش مثبت در زندگی انسان داشته باشد. این خودش یک مطلب فکریه، یک اندیشه است. این اندیشه بالاخره یا مطلق یا نسبی. این حرف یک اصل کلی است که بله هر فکر و اندیشه ای اگر بخواد درست باشه باید اینطور باشه، این مطلقه. این از کجا آوردید که مطلقه؟ شما که میگید هیچ اصل مطلق ما نداریم، همه چی نسبیه، چطور شد پس این مطلق شد؟ این یک سوال. حالا اگر این مطلق هست، منهای اون اشکال که شما خودتون به نسبیت گرایی قائلید و اینو مطلق میدانید، این نقض اون حرف شماست. این اصلا پشتوانه اش که از کجا آمده این؟ الهام شده این هر؟ شهود کردید این را؟ تجربه حسی کردید این را؟ یک تحلیل عقلانیه که همین آخری درسته، تحلیل عقلانیه دیگه، یک مثل تحلیلیه. خب اگر تحلیل عقلانی است پس میشود عقلی، یعنی پراگماتیسم خودش عقلی است، نتیجهش تجربی است و عملگرایی. پراگماتیسم خود بنیاد نظریهش عملگرا نیست، محصولش عملگراییه، یعنی پیامش عملگراییه، بنیادش عملگرایی نیست، خود یک تحلیل عقلانیه. خب میگیم تحلیل عقلانی شما را همه قبول ندارن، ما قبول نداریم، خیلی قبول ندارن، در زمان خودشون اونقدر مخالف بوده. پس چون مخالف دارد تحلیل عقلی شما ناتمامه، از نظریه شما باطله. هم از این زاویه که مطلقش میدانید، حرف خودتون رو خونسا میکنه که اون یه بحث دیگریست قبلا گفتیم، هم فعلا با این مقیاس کنونی تان که میگوید هر نظریه ای، هر استدلال عقلی، هر تفکری که مخالف داشته باشه نقد برش بشود، معلوم میشه این کافی و وافی نیست. پس چون پراگماتیسم نقد دارد و هر نظریه ای که نقد دارد کافی نیست، شکل اول دیگه بدیهی و لمتاش، پس پراگماتیسم وافی نیست، بذارش کنار، تمام شده. خل اصطلاح کردن خود انسانه، یعنی ما یک حرفی بزنیم که به اصطلاح خودکش باشه. و اما مطلب سوم ایشان، مطلب سوم ایشان راجع به صفات الهی بود. صفات متافیزیکی که ایشان گفتن درباره خدا، گفتن صفات متافیزیکی چه فایده ای داره؟ گفتن صفات خدا دو دسته است، متافیزیکی و غیر متافیزیکی. ما یه طرف اون این است که این که شما میگویید صفات متافیزیکی، مثل اینکه خداوند بسیط است، مرکب از اجزا نیست، واجب الوجود به ذات است، غنیه به ذات است، اینا گفت اینا حالا ما اگر اعتقاد داشته باشیم چه نقشی در زندگی ما یا در وجود ما داره؟ گفت بله، اگر معتقد باشیم خدا قدرت دارد، قدرت مطلقه، اون وقت این اثرش این است که معتقد میشویم که پس حق همیشه پیروزه، براتره قدرت دست خداست. اگر معتقد باشیم خدا عالم است و علم محیط دارد، اون وقت میگیم پس اعمال ما همه در منظر و مرآی خدا هست، خدا میداند، این اثر اخلاقی داره، تربیتی داره. اما حالا اینکه خدای متعال ذاتش بسیط است، واجب الوجود به ذات است، وابسته به غیر نیست، مثلا مرکب نیست، از اجزا نیست، امثال اینا، ما عرض میکنیم که شما از کجا استفاده کرده اید که این صفات فاقد تأثیر سازنده در انسان مؤمن است؟ ممکن است شما بگویید این گونه آثار که حالا ما در محضر خداییم، این به علم برمیگرده، حق پیروز است، این به قدرت برمیگرده، مهربان است، پس توبه ما را قبول میکنه، اینها آثارش، آثار اخلاقی داره، آثار عملیاتی و پراگماتیستی داره. اما هرچی فکر میکنیم که خداوند بسیط است و اجزا ندارد، حالا به کجای زندگی ما مربوط میشه؟ خب عدم الوجدان مگر دلیل بر عدم الوجود است؟ بله، شما نهایت حرفی که میتوانید بزنید، میگوید ما هرچی فکر میکنیم از این گونه آثار که برمیگرده به علم، برمیگرده به قدرت، برمیگرده به رحمت، برمیگرده به این صفات، این گونه آثار نداره. این دلیل می شود که هیچ گونه آثار نداشته باشه. شما از کجا رفتید این رو بررسی کرده اید که اینا نداره؟ ما عرض میکنیم داره. به چه دلیل میگیم؟ دقت کنید، بالاخره آدم یه حرفی میزنه باید دلیل داشته باشه. شما که میفرمایید ندارد، دلیلتون عدم الوجدان است که پیش از این که نیست. دلیل نیاورده اید که بگویید عقلا یا مثلا به هر مبنای دیگری نمیشد نشدنیه. میگید نه نمیابیم ما اینا را خلاق شما نمیابیم. نیافتن منطقا دلیل بر نبود نیست. این دلیل شما. اما دلیل ما چیه؟ دلیل ما این است که میگوییم سوال آیا این گونه صفات از نظر عقلی صفات کمالن یا نقصن؟ اگر ما دو تا موجود را فرض کنیم، یکی بسیط است، یکی مرکب، یکی بی‌نیاز است، یکی نیازمند، یکی متناهی است، یکی نامتناهی از کمالات، کدومشون نمرش بالاتره؟ علل قاعده عقل میگوید اونی که نیاز ندارد، اونی که متناهی نیست، نامتناهی، این برتره دیگه. اونی که محدوده حد داره، اونی که حد نداره پس بالاتره. علمش نامحدوده، وجودش نامحدوده. اونی که وجود یکی زیاد دو تا، اونی که یک تاست قوی تر از اون است که دو تا شریک داره دیگه، نقص اینا. پس این گونه صفات از نظر تحلیل عقلی صفاتی هستن که نشانه نقص هست. یک. دو، میگوییم که انسان مؤمن نسبت به معتقد خودش، یعنی خدایی که اعتقاد داره، به او ایمان داره، هر چقدر که او را کامل تر بداند، این در جذب و انجذاب و عشق و دلدادگی و شیدائی و سرسپردگیش تأثیر بیشتر دارد. آدم میخواد نسبت به یک عالمی تواضع کنه، مقتضای علم اینه که آدم تواضع کنه، فطرت اینو میگه. خب اگر ببینه که این علمش دیگه بالاترینه، خود به خود این تأثیر داره، تواضعش بالاتر میشه، دلبستگیش، دلدادگیش بالاتر میشه. پس وقتی که یک انسان مؤمن خداوند را به عنوان یک موجودی که در کمالاتش نامتناهی است، هیچ نقصی در اون نیست، ترکیبم که یک نقص در اون نیست، این نسبت به او، به اون جمال مطلق، به اون کمال مطلق، به مقتضای کمالگرایی، جمالگرایی، کمال و جمال مطلق بیشتر تأثیر میگذاره، جذب او میشه، دلداده او میشه. این مقتضای قاعده است. حالا اگر بنده و آقای ویلیام جیمز این را تجربه نکرده ایم، ما که نمیتونیم بگیم نه آقا ما که تجربه نکرده ایم چنین چیزی را. ما در حد این صفات اخلاقی و صفات دم دستی با خدا تماس داریم. شما نکرده، یه عده‌ای ممکنه کرده باشن، ارتباط داشته باشن. جالب اینجا حالا انشالله اگر بحث رو عرض میکنم، آقای ویلیام جیمز که میگه روش من روانشناسیه، یه فصلی از کتابش راجع به عرفانه، درباره عرفان مطالب خوبی هم بیان کرده. ولی نکته جالب اینه که میگه که من اینایی رو که من میگم، اینا گزارش های عارفان است و الا من خودم این جذبه ها را تجربه نکردم. اذعان میکنه بنده خدا. میگه بله من اینا را میگم، عارفان اینجور گزارش کردن. و بعد شاخص های شهود عرفانی را هم میگه 4 تا. منتها میگه من اینایی که میگم خودم تجربه نکردم، من اهل این جذبه و این چیزا نیستم، ندارم اینا را صاف بگم. ولی البته اینایی که دارن و گفتن، اینا یکی دوتا نیستن، خیلی هم. بعضشون هندون، بعضشون مسیحین، بعضشون مسلمانن، اقلیم‌های مختلف، افراد گوناگون، جنسیت دارن، مردن، گاهی زنن، گاهی جوانن، گاهی پیرن، همه جور آدمایی توشون هست از طیف‌های مختلف. خب حالا جناب آقای ویلیام جیمز، خود شما می‌فرمایید اهل اینا نیستی، اهل این حال و روانشناسی، اما خودتون شهودها رو تجربه نکردید. ممکنه کسی کرده باشه. وقتی امکان دارد و معقول است، دیگه نما نمیتوانیم بگم من این تجربه نکردم، من نمیفهمم، پس نیست. ما میگیم چرا؟ این برمبنای این تحلیل عقلی، این امر شدنیه که هر چقدر که اون محبوب و ایدئال آدم به اعتقاد خودش، حالا ما به واقع هم کار نداریم، فعلا بحث واقعی که نیست، بحث این است که این انسان با یک چنین باور جذبش نسبت به خدا، انجذابش نسبت به خدا، حیرانی و واله و ایناش ولهش بیشتر. خب یک کسی مثل امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که خدای متعال را اونجور میشناسه که لو کشف القسام از دست و یقینا، اون وقت وقتی که میخواد عبادت بکنه دیگه از خود بی خود میشه، اصلا محض میشه، اونجور میشه. حالا اینا میشه بعد ما بیایم مقیاس قرار بدیم خودمون را یا محی‌الدین عربی را یا مثلا فرض کنیم که دیگران را بیایم بگیم. جالب اینجاست که خود این عرفا مثل حالا این محی‌الدین دیگران که آدمای بالاخره شاخصی هستن توی عرفان، قبلا یه وقت بحث کردیم اگر خاطرتون باشه که دو سه سال قبل از این که وحی و نبوت چیز وحی و تجربه دینی بود، حرفای ایشون رو از فتوحات آوردن نقل کردن که ایشون میگه اصلا منطقه نبوت و تجربه نبوی ما فوق این چیزای استعارف میتواند برسه، ما اصلا نمیدانیم چیه، خبر نداریم اونجا رو. یک مرتبه ای از شهود است که دست عارفان، دست آدمهای پایین‌تر اون یعنی دسته. بعد به اون حرفی که از غزالی نقل کردن که گفته است که بله نبوت یک امر عامی است، ایشون میگه این نبوت غیر از اون نبوت تشریعی است و اون انسان‌هایی که حامل شریعت است، یه مقام بالایی است، هیچ ما خبر نداره. میگه ما ذوق نکردیم این را که بتونیم گزارش بدهیم. مثل همین حرف ویلیام جیمز هست که میگه من ذوق نکردم، خودم نچشیدم اینا را، حالا گزارش میکنم. حالا اینا برای اینجور آدمایی که چیزی سرشون میشه این مطالب را ترجمه دارم. بنابراین عرض حقیر این شد که اون صفاتی هم که ایشان اسمش گذاشته از صفات متافیزیکی، اینها فاقد اثر در حالتهای عرفانی و شهودی و معنوی مؤمن نیستن. اینا هم تأثیر خودشون را دارن. حالا اگر ما آثار اینها را خودمون نیافتیم یا یه نوع از اثر را فرض کنیم نیافتیم، دلیل بر این نمیشه که ندارن، دلیل اقامه نکردن، فقط میگن اینا را ما مثلا میگه به نظر من چه اثری داره. خب نداره، شما اثر نداره، چرا نداشته باشه؟ بله در بعضی موارد این هم نکته خوبی است، یعنی همون صفت اقتناع به ذات، وجود به ذات، این در حقیقت سرچشمه و منشأ همون صفات دیگر هم هست. چرا علمش محیطه، چرا قدرت مطلق داره، چرا رحمت واسعه داره، برای خاطر اینه که نفسی در اون نیست، ولی اگر نفسی داشت برای اینا هم محدودیت پیدا میکرد. این هم مطلب خوبی است که اشاره فرموده. بسیار از این مطلب گذشتیم. حالا دیگه نقده هایی هم گفت بر ادله صفات وارد کردن، الکلام الکلام میگیم همون نقدایی که گفتید بر وجود خدا اقامه کردن باید نقد بشه. این نقدایی هم که بر صفات خدا کسی نقد کرده، آقا شرور با عدل الهی چه نسبت داره؟ بس داره، مشکل نداره، به هر حال بس بشه، بس کردن، استدلال کردن. اینطور نیست که اگر یک کسی آمد یک اشکالی مطرح کرد اعتراضی بگوییم پس دیگه باب بحث ببندیم تسلیم بشویم. نه خیر، خب این اشکال اعتراض باید بررسی بشه. بذار اینم میگذاریم دیگه تکرار نشه. و آخرین حرف ایشون، آخرین حرف آقای ویلیام جیمز این بود که اینم میگن گهگاهی، شاید شما هم شنیده باشید، کسانی که مخالف علم کلام، کلام حالا به خصوص استدلالی عقلی هستن، میگن حالا چه فایده؟ چند نفر شما سراغ دارید که به خاطر این استدلال های عقلی درباره وجود خداوند و صفات خداوند از الحاد آمده باشند به ایمان، مؤمن شده باشند؟ آقای ویلیام جیمز گفت ما خبر نداریم کسی اینجور در تاریخ تحت تأثیر این ادله مؤمن شده باشه. خب عرض ما این استش که اینم کم لطفیه نسبت به این مسئله هست، یقدر پیش داورانه هست، ولی اگر به واقعیت‌های تاریخی رجوع کنیم خلاف اینه. آیا شما قبول ندارید که انبیای الهی در تاریخ، حالا بالاخره فل جمله نگیم بل جمله، بله همیشه کافر بوده، اما قبول ندارید که پیامبران الهی که آمدن اینها بخشی از انسانها را مؤمن کردن؟ به نظرم اگر کسی منکر این باشه منکر بدیهیات. چرا؟ دو، آیا قبول ندارید که بخشی از مؤمنان به دست انبیا در نتیجه استدلال و منطق فکری عقلی اونا بود؟ یعنی بحث کردن، احتجاج کردن، بخشی، بله یه بخشی از ایمان مؤمنان تحت تأثیر عمل و رفتار و اخلاق و ما قبول داریم. ما نمیخوایم بگیم همش نتیجه گفتمانهای فکری و عقلی بوده، ولی بالاخره در بین مؤمنان به انبیا آدم های مختلفی بودن، کسانی هم بودن که فرهیخته بودن، به اصطلاح تفکر بودن، و اینها وقتی که منطق انبیا را دیدن تسلیم شدن. ما وقتی به قرآن کریم رجوع میکنیم، حالا قرآن را شما کتاب دینی که ندانید، در حد یک کتاب تاریخ که هست برای یک فرد بالاخره مسیحی، خب قرآن کریم نقل میکند که ساحران دربار فرعون وقتی که حقانیت اعجاز موسی را دیدن، خودشون میفهمیدن، اونا میدونستن که اینایی که اونا انجام میدن کلکه، سحره، واقعیت نداره، حقیقت نداره، حقیقت معجزه را فهمیدن. این یک منشأ الهی باید داشته باشه، متافیزیکی باید داشته باشه. تسلیم شدن چه تسلیمی؟ که فرعون تهدید کرد، گفت ولا اسلمن نکم علی جذوع النخل، من شما رو به سرید میکشم، صدایتون رو در میارم، قبل از اینکه من به شما اذن بدهم شما ایمان آوردید، معلوم میشه شما توطئه کردید، از قبل دسته بودید، ساخت و پاخت کرده بودید با موسی، حالا میخواست عوام فریبی کنه دیگه. اینجوره، عین این عوام فریبی های همین مستکبران امروز دنیا، میکشن بعد میگن مبارزه با تروریسم. الله اکبر، خط نشان میکشن، ترور میکنن، بعد میگن مبارزه با تروریسم. این واقعا یه چیزاییست که خدا حفظ کنه رئیس جمهور رو، همین مناظره یه چیز بحث به اصطلاح گفتگویی که داشتن، گفتن دیگه جزء چیزای خنده‌دار دنیای امروز، واقعا کسانی که سلاح هسته‌ای دارن اصلا اعمال کردن، هر روزم برن توسعه میدن، هیچ قرارداد بین المللی را قبول نکردن، اینا حالا شدن مدعیان صلح دنیا، میگن ایران نباید دانش هسته‌ای داشته باشه. واقعا این کجا آدم بره بگه، به کی باید بگه؟ خدا میدونه اصلا جزء مفتدرهای تاریخ چنین رسوایی‌های فکر نمی‌کنم داشته باشه. خیلی عجیبه، زد شده در جایگاه زد نشسته، یعنی این کسی که اصلا خودش تولید تروریسم و وحشت میکنه، اینا حالا امنیت دنیا رو میخوان حفظ کنن. اینجا عجب، ولی به لطف پروردگار الان تکیشون هم فرمودن، به لطف خدا باید امیدوار باشیم، مثل اینکه خدا اراده فرموده، ظاهرا قضا اینجوری نشون میده، علت ظاهر آزاد نشانه ها که بنا هست روی یک گوشمالی محکم اینو بشن، حالا امام از کی ظهور میکنه ما نمیدونیم، ولی مثل اینکه خدا اراده کرده که یک بار به اینا بفهماند که ایمان یعنی چی، استقامت یعنی چی، صداقت یعنی چی. انشاءالله تعالی اینو باید امید داشته باشیم، دعا کنید، البته واقعا دعا بفرمایید، دعا در مزام نش، دعا کنید که خدای متعال این رحمتش را که نازل کرده نگیره و روز به روز بر توسعه این رحمت افزوده بشه، این زمینه ها بسترهاش انشاءالله تعالی با درایت، با فطانت، با زیرکی، با منطق، با هوشیاری، با تلاش، با کوشش و میشه انشاءالله. خب اینا هست. حالا من یک نمونه هم میخوام اگر اجازه میفرمایید خدمتتون بخوانم از اصول کافی. نه این انسان هم نه حالا لطف بفرمایید من یک نمونه‌ای برای شما بخوانم از این کتاب اصول کافی شریف. چقدر کتاب با برکت و خوبی، چه مرد مقدس، منزه، پیراسته. همینجورا شما حساب نکنید، بگید آقا خب فلان کتاب هم نوشته شد، نه خیر آقا جان، نویسنده یک کتاب به ایده های او، انگیزه های او، اینا رو باید حساب کرد. بگم مثل کافی، مثل مرحوم شرکت الاسلام خلیمی، عجب این مرد بزرگ به یک ثقت الاسلام راضیست، رضایت داده که حالا اگه بود به بنده بگم ثقت الاسلام بدم میاد، طالب آیت الله اینا هست. ایناست، اینا منظور شریفتون باشه، همینجور هم انسان مورد عنایت قرار نمیدیر. آدم کمیت هم شما نگاه نکنید، یه کافی نوشت رفت دنبال کار تمام شد، اصول و فروض الی یوم القیامه این دیگه هست. این کیفیت کار مهم. کتاب توحید، بله، من فکر نمی کنم دیگه هیچ کس موفق بشه یه چیزی بنویسه کتاب دعای جای مفاتیح بگیره. حالا هر کاری بکنه، هر مردی هم باشه، او خلوص و خصوصیات مرحوم امشاد که محدث قمی ویژگی خودش هست. یک بار این آمد به میدان یه مفاتیح نوشت، همه جا دیگران هست. بس اینا هست. خدا یا خود دوست بفرما، ما چیزی حالمون نمیشه، ولی میبینیم این خوبان اینجور بود. ایشان میگوید از هشام ابن حکم نقل میکنه، میگه کان به مصر زندیق تبلغه عن ابی عبدالله اشیا، یک زندیقی در مصر زندگی میکرد، گزارش هایی از امام صادق به او میرسید. فخرج الى المدینه لیناظره، اونم برای خودش دعایه دار بود، آمد مدینه که با امام مناظره کنه زندیق. فلم یصادقه بها، وقتی آمد امام را در مدینه ندید. و قیل له انه خارج به مکه، گفته شد که امام مکه رفتن. فخرج الى مکه و نحن مع ابی عبدالله، هشام میگوید، هشام هم دیگه از اون دلداده ها و شیفتگان امام صادق بوده. فصادفنا و نحن مع ابی عبدالله فی طواف، داشتیم طواف میکردیم با امام صادق علیه السلام، اینم به ما برخورد کرد. و کان اسمه عبدالملک، اسمش عبدالملک و کنیته ابو عبدالله، همین بابا دندی، اسمش عبدالملک، کنیتش ابو عبدالله. فزره و کتفه و کتف ابو عبدالله، همطور تو طواف آمد این شانه اش را زد به شانه امام صادق، یعنی من آمدم اعلان زار وجود کرد. فقال له ابو عبدالله، علیه این فهمید این چی میخواد بگه، دردش چیه، مسموک آقا اسم چیه؟ فقال اسم عبدالملک. قال سما کنیت و قال کنیت ابو عبدالله. امام فرمود اورژانسی دیگه، اورژانسی بالاخره پاسخ ها باید مختلف باشه، طواف هم میشه پاسخ داد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام فمن هذا الملک الذی انت عبده، اگه تو عبد ملک نیستی، اون ملکی که تو بنده او هستی کیه؟ ام من ملوک الارض ام من ملوک السما، پادشاهان زمینه یا از مالکان آسمانه؟ یک، و اخبرنی عن ابی که، عن ابن که رشید، چون ابو عبدالله کنیهش بود دیگه، ابن که عبد اله السما ام عبد اله الارض، تو پدر عبد اللهی، اون اللهی که پسر تو عبد اوه، اله آسمانه یا اله زمینه؟ بله. قل ما شئت تخصم، هر چی بگی مجاب میشی، تخصم یعنی مجاب میشی، مغلوب میشی، هر چی بگی. قال هشام ابن الحکم فقلت للزندیق اما ترد علیه، سمت جواب نمیدی، جواب حساس نمیدی. قال فقبح قولی، میگه مرا محکوم کرد دیگه، یعنی یه جوری سوال کرد که من چی جواب بدم. خب امام دید که این ترمز کرد، این ترمز کردن نشانه اینه که سلامتی در امید به شخص، مثل حر ابن یزید که اونجا دیگه وقتی که حضرت ناراحت شد فبو سکلت که اون مک، این دیگه ترمز کرد، اگه ترمز نمی کرد جواب میداد جهنمی می شد، ولی یه لحظه ترمز کرد، این نشان دهنده اینه که این امید هست. اینم بنده خدا سکوت کرد دیگه، چیزی نگو. امام بهش فرمود ازا سرقت من از تواف فقتنا، بعد از تواف بیا پیش ما. فلما فرق ابو عبدالله عصاه الزندی فقعد بین یدی ابی عبدالله، نشست و نحن مجتمعون عنده، ما هم بودیم. فقال ابو عبدالله للزندیق اتعلم ان للارض تحتا و فوقا، میدونی که این زمین زیری داره بالایی داره؟ قال نعم، داخل زمین اینجور. قال فدخلت تحتها، رفتی زیر زمین؟ قال لا. قال فما یدری که ما تحتها، چه خبر داری از زیر زمین؟ قال لا ادری، نمیدونم، الا انی اظن ان لیس تحتها شم، من فکر میکنم هیچی نباشه، نرفتم ولی فکر میکنم چیزی نباشه. فقال ابو عبدالله فزمنا عجزن لمن لا یستیغن، لما لا تستیغن، زن آیت عجزه، چیزی را که نمیدانی گمان جاش میشینه، این کمال نیست خلاص. ثم قال ابو عبد الله افتعست السماء، آسمان بالا رفتی؟ گفت نه. افتدری ما فیها؟ قال لا. قال عجبا، امام فرمود عجبا، شگفتی چه در بسیار شگفت آوره. لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب ولم تنزل الارض ولم تسعد السماء ولم تجز هنا، نه بالای آسمان رفتی، نه زمین رفتی، نه مشرق دیدی، نه مغرب دیدی. فتعرف ما خلفهم و انت جاهل، خبر نداری ولی منکری. و هل یجحد العاقل ما لا یعرف، همین که حالا تغییر اینجا به ویلیام جیمز گفتیم، خب شما نمیدانید، نمیدانم که دلیل نیست که نباشه، چه باید باشه. آیا آدم عاقل چیزی را که نمیدانه رد میکنه؟ قال الزندیق ما کلمنی به هذا احد غیره، تا حال کسی اینجور با من حرف نزده، اولین باریه که در این مقابل منطق قرار میگیره. فقال ابو عبد الله علیه السلام فأنت من ذلك في شك فلعله هو لعله ليس هو. گفت بله. فقال الزندیق ولعل ذلك، بله یا همینجوره که شما میفرمایید. فقال ابو عبد الله علیه السلام ایها الرجل ليس لمن اصل کلی بود، چند بار عرض کردیم، ليس لمن لا يعلم حجة على من يعلم، اونی که نمیدانه حجت بر اونی که میدانه چی نداره. ولا حجت للجاهل یا اخا اهل مصر، تعبیرم تعبیر سیار زیباییست، ای برادر مصری، ای برادر، این کسی که زمینه هدایت داره دیگه باید با ملاتفت باش برخورد کرد که ارشاد بشه. بله تفهم انی، به این از من یاد داشته باش. فا اینا لا نشرفت الله علیه، بعد استدلال براش آورده. ببین مرحله 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 مرحله، حالا شرح کافی را برید ببینید انشاءالله تعالی فرصت کردید. صدر المتعلیهین این استدلال را توضیح داده، میگوید این مبتنی بر آیه قرآن که میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. اولش جدال است، الزام طرف به، دومش خطالت. اینجا که من دیگه الان میخوام نخوانم چون بس طولانی میشه، برهانه و حقیر هم البته در اون کتاب الالهیات این مدرسه اهل البیت فرمایش صدرا و دیگران نقد کردیم. به هر حال حالا نتیجه کار چه شد؟ تا اینجا که بحث بود، گفتگو بود، خب استدلال حضرت وقتی که بیان شد، این بنده خدا ایمان آورد. فآمن الزندیق علی یدی ابی عبدالله، بر اساس هم استدلال، بحث استدلال دیگه تفکر ایمان آورد. فقال له حمران، حمران ابن اعیم، جعل دو فدا قربانت شدم، این آمن فی الزنادق علی یدک فقد آمن الکفار علی یدی ابیک، زندیقان به دست تو ایمان می آورند، کافران به دست پدرت علی ابن ابی طالب ایمان آوردند. فقال المؤمن الذي آمن علی یدی ابی عبدالله، همین زندیقی که دیگه آره شد مؤمن، این گفت اجعلنی من تلامذتک، دیگه مرا از خودتون بدانید آقا، از شاگردانتون قرار بدهید. فقال ابو عبدالله یا هشام، ببین دستگاه حضرت اینجور دقیق است. الان حوزه علمیه اگر یک کسی بیاد بگن آقا به کی بعد کنفرانس بچینم برن، به کی بفرستیم اینجا، چی متخصص چه کاری؟ هنوز ما الان وضعمون اینکه من میگم باید ما بخوایم مدرن باشیم بگه زمان امام صادق علیه السلام، او دیگه معطلی ندارم، میدونه هشام چه کاره است، بفرمایید سلام میخواد، هشام متکلم، یالا تعلیمش بده کارش بسا. بله فقال یا هشام ابن الحکم خذه الیک، ببر پیش خودت، و علمه، تعلمه هشام، یه دوره فشرده کلام هشام بهش یاد داد. ببینید فکان معلم اهل شام، خودش شد معلم و مرفق، اونم کجا؟ شام. این هم متوجه هستید دیگه دارم چه عرض میکنم، شام خاطوق معاویه و بنی امیه، این بعد اونقدر ولایی شده باشه و قوی شده باشه که بتونه بره تو خاطوق شام معاویه بتونه از ولایت دفاع بکنه، و شما حساب این مطلب رو هم داشته باشید. و اهل مصر، هم شام و هم مصر الایمان، و حتی نقصهارتو حتی رضیه به ابو عبدالله علیه السلام، دیگه مورد رضای حضرت قرار گرفت. از این نمونه ها کتاب کافی و احتجاج ترسی ملاحظه کنید، من خواستم یک نمونه اینا کرده باشم. پس این حرف که استدلال عقلی عقیم است در این که افرادی را به ایمان دعوت کنه، خیلی اینجور نیست. البته افراد مختلفن، بعضیا به روش کتابی، بعضیا به روش برهانی، بعضیا همون عمل کرد را میبینن شیفته میشن. کم من افرادی که اسلموا و تشیعوا به خاطر ایده ها و عمل امام خمینی رضوان الله علیه، کم من افراد اینجوری، و کم من رجل ثقافی استبصر و تشیع بمطالعه کتاب المراجعات للامام سید شرف الدین العاملی و انا تکلمت مع هؤلاء الاشخاص. بله، اینا المراجعات خواندن، دیدن حقانیت درست از شیعه درست میگه، تکفیر شدن. آدم های فریخته ها، آدم هایی که دانشگاهی بودن، معلم بودن، استاد بودن، بنده با خود اینا ملاقات شد، اینا زیاد فراوانه. بنابراین حرف هم حرف درستی نیست. حالا تطمیه بحث رو دیگه انشاءالله که داشته بعد. سلام الله علیه.